الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان و شنوندگانی که از طریق صفحات مجازی برنامه ما رو دنبال میکنن. به مناسبت 32 سالگرد ارتحال امام خمینی رحمت الله علیه، مؤسسه مرکز تنظیم نشر آثار امام خمینی مرکز قم برنامه های رو تداعی دیدن. امشب در خدمت دو تن از اساتید و محققین حوزه علمی قم هستیم با موضوع جایگاه رأی مردم در اندیشه امام خمینی رحمت الله. میهمانان امشب ما جناب استاد گرامی آقای قاضی‌زاده و جناب استاد گرامی آقای خسروپناه در خدمتشون هستیم. من سوال اول یا محور اول گفتگو رو در واقع با یک تاریخچه کوتاه خدمتتون عرض می‌کنم. یادم هست که در یکی از کتاب‌های خاطرات می‌خوندم که حضرت امام زمانی که به نجف اشرف در واقع تبعید شده بودن، اونجا با آقای حکیم رحمت الله علیه یک دیداری دارن. در این دیدار گفتگویی که دارن، امام آقای حکیم رو دعوت به نهضت میکنن و آقای حکیم میگن که خب فرض کنید که من شروع کردم این کار رو، کی میخواد از من پشتیبانی بکنه؟ اونجا امام میفرماین که مردم از شما حمایت میکنن و من خودم پشت سر شما هستم، یعنی شما بیفتید جلو ما همگی در واقع از شما حمایت میکنیم. آقای حکیم میفرماین که مردم حمایت نمیکنن. یک همچین نگاهی در اون سالها وجود داشت. همون موقع، یعنی از همون سالها، امام به مردم در واقع و مشارکت مردم، حمایت مردم خوشبین بوده. سال 58، فروردین 58، در جریان رفراندوم باز تاکید ویژه امام به رأی مردم داشتن. سالهای بعدی هم تا سال 68 هر دوره انتخابات برگزار شد و در کنار این ما میبینیم که زمانهایی که بین شورای نگهبان و مجلس احیانا تزاحماتی وجود داره، بحث و گفتگوهایی وجود داره، امام با جانب مجلس رو میگیرن. حالا با این مقدمه هم خواستم از خدمت اساتید بپرسم که از نظر حضرات جایگاه رأی مردم در نگاه امام چی بود؟ نمیدونم هر کدوم از اساتید صلاح میدونن، شروع بفرمه. حدود 10 دقیقه اگر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی
محمد. بنده هم عرض سلام دارم به همه عزیزانی که از شبکه‌های مختلف مجازی این مباحث رو میبینند یا بعدا خواهند دید و عزیزان محدودی که در جلسه حضور دارند و همچنین ایام سالگرد رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو گرامی میداریم و تقارن این ایام با مسئله انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و دیگر انتخابات فرعی را هم به بالی نیش میگیریم. خب هم توجه به حضرت امام و هم توجه به انتخابات در این روزها اقتضا دارد که در کنار شور و نشاط انتخاباتی و احیانا چالش ها و بحث های مصداقی که درباره انتخابات صورت میگیره، بحث های نظری و بحث های تحلیلی رو هم ما بیشتر در باب جایگاه رأی مردم و انتخابات مورد توجه قرار بدیم و از رهگذر این مباحث بتوانیم به پویایی و پایایی اندیشه جمهوری اسلامی کمک کنیم. من در همین محدوده ای که فرمودند مقدمه ای رو عرض میکنند که میتوان گفت که درباره جایگاه رأی مردم و جایگاه انتخابات و حضور واقعی مردم در حکومت با توجه به مطالبی که در مباحث فقه سیاسی و بعضی از کلمات بزرگان و خصوصا حضرت امام رحمت الله علیه وجود داره، سه تا دیدگاه رو از هم جدا کرد که من به این سه تا دیدگاه مختصر اشاره میکنم و جایگاه امام رو در این سه دیدگاه از نظر خودم طرح میکنم تا انشاءالله در ادامه از دوست دانشور و گرامی و قدیمی هم جناب استاد خسرو پناه هم بتوانیم استفاده بکنیم. به نظر میرسی که میشه در باب جایگاه مردم در حکومت سه دیدگاه رو به طور متمایز از همدیگه جدا کرد. اول اینکه جایگاه مردم در حکومت به لحاظ شرعی و به لحاظ فقهی جایگاه معتبری نیست و اون چیزی که دیوان حکومت اسلامی رو تشکیل میده مباحثی است که مربوط به اندیشه دینی و احیانا ولایت فقیه، اون هم با قرائتی که ولایت فقیه مشروعیت الهی محض داره. لذا مردم در حکومت اسلامی نقششون نقش کارآمد کردن حاکمیته. یعنی اگر فرض کنیم که حاکمیت اسلامی وجود داره ولی این حاکمیت اسلامی در یک فرضی رأی مردم رو نداره، خب این مشکلی برایش پیش نمیاد، این مشروعه، چون مثلا در رأسش فقیه عادل هست و این فقیه عادل هم به طور عام منصوب حضرات معصومین علیهم صلوات الله هستش و مشکلی پیش نمیاد. خب بالاخره اگر کشور اداره میشه و اصلا مردم رأی گیری هم نمی کنن، انتخابات هم ندارن، اصلا حتی قبول هم ندارن حاکمیت رو، اما حاکمیت به هر دلیل میتواند که مسیر خودش رو ادامه بده. خب در این دیدگاه نه اینکه حضور مردم مهم نیست، ولی حضور مردم مهم است در همین حد که حاکمیت کارآمد میشه، حاکمیت روالمند میشه، راحت‌تر میشه حکومت کرد، راحت‌تر میشه دستورات که در جامعه پیاده کرد، به اهداف الهی حاکمیت میشه رسید. و در این دیدگاه اگر قرار مثلا انتخابات یا حتی قانون اساسی و این چیزها هم مطرح هست، اینها از همون زاویه کار آمد کردن حاکمیته و نه بیشتر. این یک دیدگاهه که رأی مردم رو اگر قرار باشه یک جایی منافات داشته باشه با بعضی از مثلا دیدگاه های فقهی یا دیدگاه های دیگری که در حاکمیت هست، میتواند در اونجاها خیلی بهش توجه نکنه. اصولا در این دیدگاه آنچه مهم هست مشروعیت الهی ولی فقیه و تمام چیزهایی که در حاکمیت وجود داره در پرتو او تعریف میشه. مثلا نماد مهم حاکمیت که بحث حاکمیت مدرن که بحث قانون اساسی هست، در این دیدگاه صرفاً یک حکم حکومتی ولی امر حساب میشه. من از مرحوم آیت الله مصباح این جمله رو بخونم که ایشون میفرمان که ولی فقیه حق دارد و میتواند هر زمان که اراده کند و مصلحت بداند نوع دیگری از حکومت را که در آن چه بسا رأی مردم اصلا مراجعه نشود انتخاب کنند. حالا الان این روش رو ولی هم صلاح دانسته، اما میتونه یه روز بگه نه، از فردا من هیچ کدوم از این رویه های معمول رو قبول ندارم. مثلا خودم سه تا هر دو به عنوان رؤسای سیدار قوه نصب میکنم یا اصلا دو تا قوه دیگه تشکیل میدم یا اینکه نه همش تبدیل به یه قوه بشه. نظر ایشون میفرمان که ولی فقیه حق دارد و میتواند و حتی ذکر میکنن این که امام قانون اساسی را تصویب کرد، این یعنی من دستور میدهم این گونه عمل شود و اعتبار پیدا میکنم چون او امضا کرده. اگر امضا نکرده بود هیچ اثری نداشت. این دیدگاه حضور مردم و رأی دادن مردم به قانون اساسی و اصلا پیمان بودن قانون اساسی اینها رو نمیپذیره. به تعبیری قانون اساسی رو در حد یک حکم حکومتی ولی امر فرو میکاهد و در این حد قبول داره. خب شما بگید که در این دیدگاه انتخابات چی میشه؟ میگیم نه انتخابات هست، ولی انتخابات هست چون که ولی امر صلاح دیده است که انتخابات باشه. جزا اگر صلاح دید انتخابات نباشه خب نیست دیگه، از وقتی صلاح نیست. حتی مثلا فرض کنید نزدیک انتخابات شد، دور مونده به انتخابات، یک نامه‌ای ولی امر بنویسه که نه من از این بود یه صلاح نمیدادم، یکی از این کاندیداها رو خودم میگم به ایشون بود باشه. در نظر مرحوم آیت الله مصباح با این جمله‌ای که خوندم و دیدگاهی داشتن اشکالی شاید نباشه. و مرحوم آیت الله مؤمن هم باز همین دیدگاه رو داشتن و در کتاب‌هاشون ذکر می‌کردن که اصولاً تشکیل نهادهای حاکمیت این در اختیار ولی امره، ولی به تعبیر ایشون ولی امر اگر خوب دقت کنه به نظرش می‌رسه که در این دوران خوب است که چنین نهادهایی وجود داشته باشه. ایشون مثلا تعبیر عربیشون این است که ولی الامر اذا تفکر حق التفکر فلا محاله یرا صلاح الامت اسلامیه ان تؤسس لهم من قبل دولت اسلامیه ادارات متعدده. یه ولی امر وقتی که خوب تفکر کنه به ذهنش میاد که خوبه قانون اساسی باشه، چیزای دیگه وجود داشته باشه. و حتی جالب هستش که مرحوم آیت الله مؤمن یه فرقی رو در نظر می‌گرفتن که اگر ما دو نفر داشتیم که این دو هر دو در یک شأن بودن برای اینکه ولی امر بشن، خب یکی از این دو تا رو می‌خوایم انتخاب کنیم. کیو انتخاب کنیم؟ فرض مسئله ایشون اینه که یا کسی رو انتخاب کنیم که مردم بهش اقبال بیشتری دارن یا اینکه قرعه بیاندازیم. بعد ایشون نظر میدن که قرعه بیاندازیم بهتره، چون قرعه در شرع گفته شده از قرعه تو بکن به امر مشکل، ولی در اینکه رأی مردم مرجحی برای یکی از دو نفری که دقیقا شرایط رهبری رو به اندازه هم دارن همچین مرجحی ما ندیدیم گرشن. خب این یکی دیدگاه هست. دیدگاه دوم که من از میان کلمات بعضی از بزرگان استیاد کردم این هستش که نه، ما به رأی مردم اعتماد میکنیم و به اعتقاد داریم و رأی مردم رو حق و ناس میدانیم. اما این که رأی مردم رو حق و ناس میدانیم از وقتی که به صندوق ریخته شد اون رو حق و ناس میدانیم. یعنی حالا قبلش مثلا سازوکارها سازوکارهای به قول امروزی دموکراتیک بود یا نبود، قبلش اختزاعات حضور واقعی مردم در حاکمیت فراهم شده بود یا نشده بود، اینها خیلی شرط عنوان حق و ناس نداره. اما وقتی که ما مردم رو دعوت کردیم، صلاح دانستیم که انتخابات باشه، حالا مردم آمدن رأی دادن، ما حق نداریم رأی اینا رو عوض کنیم. رأی مردم حق و ناسه به این معنا که همون رأی که توی صندوق ریخته میشه. و خب این دیدگاه به نظر من یه دیدگاه میانه‌ایه، یعنی در اون بخش اول عقبه نظری شاید با نظری اول خیلی تفاوتی نکنه، ولی میگه حالا فرض کنیم که ما از مردم درخواست کردیم، من از شرکت کردم توی انتخابات رأی دادم. خب مثل دیدگاه اول نمیگه که خب رأی مردم هیچ خصوصیتی نداره. حالا فرض کنید ما همه مردم آمدن رأی دادن، بر اساس نظریه اول اگه صلاح ندونستیم میتونیم که جور دیگه ای عمل کنیم. این دیدگاه دوم میگه نه دیگه، شما اگر که مردم رو خواستید آمدن رأی دادن، این دیگه حق الناسه و باید رعایت بشه. نظریه سوم این هستش که نه، رأی مردم و حضور مردم در حاکمیت یه حضور واقعی و حضوری است که باید مورد توجه اعتبار نظام اسلامی باشه. مشروعیت نظام حالا به تعبیر من الهی محض نیست، الهی مردمیه. یعنی باید که ما برای اینکه حاکمیتمون یک حاکمیت مشروع باشه، حضور و رأی و نظر واقعی مردم در حکومت وجود داشته باشه. لذا نه تنها که رأی مردم بعد از اینکه توی صندوق ریختن حق و ناسه، از قبل هم باید ما کاری کنیم که مردم بتونن که حضور واقعی رو در انتخابات داشته باشن. مثلا فرض کنید اگر ما میخواستیم که در چون شرایط انتخابات هست، اگر خواستیم ما یه افرادی رو به عنوان کاندیدا معرفی کنیم، مردم بهشون رأی بدن، دیدگاه اول و دوم خیلی براش فرقی نمی‌کنه که شما کاندیداهاتون بیشتر از مقدار مورد نیاز باشه یا همون مقدار. شما می‌دانید در بعضی از انتخابات مجلس خبرگان تعداد افرادی که تعیین صلاحیت می‌شدن دقیقاً به مقداری بود که مردم باید انتخاب کنن. خب می‌گفتن مردم اومدن رأی دادن دیگه، حالا کم یا زیاد گفتن چه اشکالی داره، خب ما از مردم درخواست کردیم. فوقش به قول اون آقا میگو مثل میوه فروشی است که شما میرید میبینید یه پرتقال بیشتر، یه نوع پرتقال بیشتر نداره، خب همونو میخرید میاد. یا اینکه نه، ما مثلا میگیم آقا فلان شهر 6 تا میخواد نماینده مثلا فرض کنید که خبرگان داشته باشه، خب چند تا تایید کردیم؟ 7 تا. از 7 تا مردم 6 تا انتخاب کنند. خب شاید چه کسی بگه این انتخاب واقعی اونها نیست، چون اینا هر کیو انتخاب کنن 6 تا از این 7 تا توی مجلس خبرگانه. خب کسی که دیدگاه اول یا دوم داره میگه خب این موارد چه خیلی ضرورتی نداره، مهم اینه که مردم بیاد رأی بدن، رأی هم دادن. حالا شما میخواد چه 4 تا انتخاب کنید چه 3 تاش انتخاب بشه، یا 6 تا انتخاب کنید چه 5 تاش انتخاب بشه. اما دیدگاه سوم اگه قرار شد که قناص رو یک امر فراگیر بداند و معتقد باشه که باید واقعا حاکمیت مستند به آراء واقعی مردم باشه، در اینجا باید چی؟ به این مسئله توجه کنه، هم در اصل حاکمیت هم در جزئیاتش. و مرحوم امام به زعم من کلماتی دارن که ازش استفاده میشه که این دیدگاه سوم رو خصوصا پس از پیروزی انقلاب مورد توجه قرار میدادم. من صحبتم رو با همین یک دو تا جمله امام تمام میکنم تا انشالله در فرصت دیگر شاید هم امادای زیاد شد صحبتم. مثلا امام میفرمایند از حقوق اولیه هر ملتی است که باید سرنوشت و تعیین شکل و نوع حکومت خود را در دست داشته باشد. باید اختیار دست مردم باشد. این یک مسئله عقلی است. هر عاقلی این مطلب را قبول دارد که مقدرات هر کس باید دست خودش باشد. یا در انتخابات مجلس خبرگان شاید اون اوائل فرمودن که اکثریت هرچی گفتن آرایشان معتبر است ولو به خلاف، به ضرر خودشان باشد. شما ولی آنها نیستید که بگویید این به ضرر شما، ما نمیخواهیم اجبار کنیم. آن مسیری که ملت دارد روی آن مسیر راه بروید، ولو عقیدتان این است که این مسیری که ملت رفته خلاف صلاحش است. خب باشد، ملت میخواد اینطوری بخونه، به ما و شما چه کار دارد؟ خلاف صلاحش را میخواد، ملت رأی داده، رأیی که داده متبع است. این دیدگاه با این نوع جملات میخواد که اجمالاً یک حضور واقعی مردم رو در حاکمیت داشته باشه. به نظر من این جملات میخواد بگه که مردم باید که هم رأیشون محترم شمرده بشه و رأیشون حق الناسه، هم باید اقتضای توجه مردم به تمایلاتشون در حاکمیت تأمین میشه. لذا مثلا این که حالا بگیم ما میخوایم انتخابات کنیم، ما 4 نفر اعلام کنیم، مردم به 3 تاشون رأی بدن، این درسته مردم میان رأی بدن، ولی خب خیلی از این موارد شاید که رأی بسیار پایینی داشته باشه یا رأی منفی داشته باشه، بگن خب ما بیایم به این چهار تا عقدا به یه ستای رأی بدیم که از این یکی بهترن، یکی میدونی که این یکی که بدتره به این رأی ندیم. این نحوه در حقیقت شاید که اقتضای حاکمیت کامل مردم و واقعی مردم نباشه.
متشکرم. استاد فاضل‌زاده حدود 17 دقیقه صحبت کردن و نظرشون این هست که امام رحمت الله بر مشروعیت الهی مردمی تأکید میکردن. اگر نیاز باشه در بخش دوم یه مقدار این رو توضیح فرمایید. در خدمت استاد خسروپناه هستیم. ایشون تغییرشون رو از نظر امام بفرمایید.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا لتراب مقدم الفدا. آغاز سخن گرامی می داریم یاد امام عزیزمان خمینی کبیر و فرزندان بزرگوارش علامه سید مصطفی و مجسد احمد آقا که همراه امام بودن و در همه ما این بزرگواران حق بزرگی دارند. سالگرد پیروزی آزادسازی خرمشهر رو و روز مقاومت و پایداری روز دسپور رو که سوم و چهارم خرداد هم گرامی می‌دارم و از مؤسسه نشر آثار امام هم تشکر می‌کنم که زمینه این گفتگو رو فراهم کردن. امیدوارم هرچه بیشتر و بیشتر این مؤسسه ارزشمند زمینه مباحثه و گفتگو رو هم در اندیشه‌های حضرت امام هم در اندیشه‌های شهید سید مصطفی ترتیب بدن و مباحثات با رعایت منطق و اخلاق صورت بگیرد، چون هرچه گفتگو منطقی تر و اخلاقی تر انجام بشود زایش اندیشه بیشتر خواهد بود. از فرمایشات برادر عزیزم و اندیشمند گرامی جناب استاد قاضی‌زاده هم استفاده کردیم، خیلی خوب طرح بحث کردن، شقوق رو به زیبایی تبیین کردن. من اجازه بدید با حالا تقریر خودم یک ورودی به بحث داشته باشم، ولی قبل از آن برادر عزیزمون در آغاز جلسه یک مثالی زدن از آیت الله حکیم رضوان الله علیه و حضرت امام رضوان الله علیه و اینطور شاید برای بینندگان عزیز که به همشون هم خیر مقدم عرض میکنم و عزیزانی که حاضر در جلسن که گویا مثلا آیت الله حکیم اعتقاد به مردم نداشت و امام اعتقاد به مردم داشت. ببینید اون حرف آیت الله حکیم به خاطر این جهت بود که آیت الله حکیم یه انتفاضه انجام داد، به مردم رهاش کردن، یه تجربه بود. یعنی آیت الله حکیم امیدی به مردم عراق اون زمان نداشت که پشتیبانی کنن، ولی امام امیدی به مردم ایران داشت. لذا به نظرم این جور قصه ها نمیتونه تبیین نظریه بکنه، نتیجه بگیم آیت الله حکیم مثلا نقشی برای مردم قائل نبود ولی امام قائل بود. یا این مثال دومی هم که زدید مثلا بحث مجلس یا شورای نگهبان، اونم به نظرم ربطی به بحث مشارکت مردم یا عدم مشارکت نداره. از این مثال ها نمیشه نظریه امام استفاده کرد، برای اینکه رأی شورای نگهبان حکم اولی بود، رأی مجلس حکم ثانوی بود. امام در این موضوعاتی مثلا فرض کنید بحث قانون کار یا مثلا بحث تعزیرات و مثالهای دیگر معتقد به حکم ثانوی بود. حالا اگر حکم ثانوی پیاده شد یا حکم اولی، اثبات یا نفی مشارکت مردم ندارد. اما یه مطلبی رو که مسلماً کسی نمیتواند انکار بکند در اندیشه حضرت امام، اصل مشارکت مردمه. یعنی قطعاً شاید هیچ عالمی در طول تاریخ تشیع و تسنن ما نداریم در تاریخ اسلام این همه از واژه مردم استفاده کرده باشه. در سخنرانی‌های مختلف نقش مردم، حضور مردم، مشارکت مردم، خب این دفتر 35 تبیان که مؤسسه نشر آثار حضرت امام زحمت مجموعه تبیان رو کشیدن و نمیدونم مجموعاً چند دفتر چاپ شده، ولی انصافاً یک مجموعه موضوعی خیلی قابل استفاده است. 50 جلد، بسیار. در همین جلد 35 که دست من هست چند تا فصل بندی اینجا شده، که حق حاکمیت مردم در نظام اسلامی، یکی مسئولیت و نقش مردم در برپای نظام اسلامی، یکی توطئه‌های دشمنان علیه مردم مسلمان، یکی تأثیر پشتیبانی مردم در نظام اسلامی، یکی هم ویژگی‌های مردم در نظام جمهوری اسلامی ایران. من خب چون قبلا به هر حال توفیق داشتم مباحث امام رو هم توفیقی شد منظومه فکری حضرت امام رو تدوین کردیم با کمک دوستان و اون کتاب گفتمان مصلحت هم که سالهای پیش نوشته شد، یه برداشتی من از مشارکت مردم از ایده حضرت امام دارم که حتی با بعضی عنوان بندی های این کتاب هم شاید تفاوت داشته باشه. اما اصل مشارکت مردم و مشارکت حد اکثری مردم جای تردید نیست. اما این مشارکت آیا به نحو انتخاب مستقیم مردم باشد یا به نحو انتخاب احزاب باشد؟ به چه نحوی باشد؟ آیا فقه امام به حکم اولی، حالا حکم ثانوی هم بحث ما نیست، به حکم اولی آیا حضرت امام معتقده که مشروعیت حاکم یا مشروعیت حکومت به رأی مردم است، رأی مستقیم مردم، یا رأی غیر مستقیم مردم، دموکراسی مستقیم، دموکراسی غیر مستقیم؟ اینو رو خیلی نمیشه به امام هیچ یک از اقوال نفیان یا اثباتن به امام نسبت داد. اما اصل ضرورت مشارکت رو حضرت امام داره. خب حالی ضرورت در چه ساحتی از مشروعیت هست؟ من اجازه بدید یه تقسیم بندی ثلاثی دیگری رو خدمتتون عرض بکنم. از کلمات برخی از علما استفاده میشه که مردم مشروعیت سازن در حاکم، مشروعیت حاکم و مشروعیت حکومت. معمولا اگر دوستان دقت کرده باشه کتابایی که در حوزه فقه سیاسی نوشته شده، مباحث ولایت فقیه، حاکم و حکومت رو از هم جدا نمی کنن. یعنی عمدتا مشروعیت ولی فقیه رو بحث کردن در اصل غیبت، و گویا اگر بحث مشروعیت حاکم تمام شد دیگه نیازی به بحث از مشروعیت حکومت نیست. به نظرم این خطاست. لذا برخی از علما بدون اینکه به صراحت حاکم و حکومت رو ازم تمیز بدن، ولی میشه اینو استنباط کرد که مردم، رأی مردم در مشروعیت حاکم و مشروعیت حکومت نقش داره. یعنی مردم تا رأی ندادن حاکم ولایت ندارد، حکومت هم مشروعیت ندارد. از شاید مثلا نظرات مرحوم آیت الله منتظری تا حدود زیادی این رأی رو بشه استفاده و استنباط کرد. دیدگاه دوم دیدگاهی است که مشارکت مردم رو قبول دارم، اما همونطوری که توضیح دادم در حوزه کارآمدی، اما رأی مردم در مشروعیت حاکم و رأی مردم در مشروعیت حکومت نقشی ندارد. یعنی مثلا فرض کنید یه حاکمی که ولایتش الهی است و منصوب من قبل الله است به نسب عام مثلا در از غیبت که آمده و حکومتی رو تشکیل داده، حکومت هم به رأی حاکم منصوص مشروعیت پیدا کرده است، هیچ رأی مردم دخالتی نداره. بعدش دیگه مردم دخالت دارن، مشارکت دارن برای اینکه احکام رو پیاده کنن در تحقق عدالت، در تحقق اهداف. لذا رأی به نظرم دیدگاه اکثر علمای ما که در باب ولایت فقیه نظر دادن، مثل الان از خودم از دوره مشروطه، مثل مرحوم آیت الله نائینی، شیخ فضل‌الله نوری، آصف حسین لاری تا معاصرین، حالا آیت الله مصباح رو جناب استاد قاضی‌زاده نام بردن، آیت الله مؤمن رو نام بردن، آیت الله مظاهری، آیت الله جوادی آمونی، همه‌شون نظرشون اینه که رأی مردم نه دخالت داره در مشروعیت حاکم، نه دخالت داره در مشروعیت حکومت. بعد از اینکه حاکم مشروعیت پیدا کرد، حکومت مشروعیت پیدا کرد، یعنی مشروعیت حاکم، حاکم الهی است، مشروعیت حکومت هم حکومت الهی است، مردم نقشی ندارن. بعدش دیگه مشارکت مردم شروع میشه. و لذا اگر کسی نفی رأی مردم در مشروعیت حاکم و حکومت داد، الزاما نه نتیجه بگیم پس این طرفدار استبداد دینیه. استبداد وقتی است که هیچ مشارکتی برای مردم قائل نباشن. مثلا من دیدم بعضی ها مثلا رأی آیت الله مصباح رو ملازم با استبداد دانستن، یا رأی آیت الله مؤمن رو رضوان الله تعالی علیه ما. نه خیر، این یه مغالطه است. این هم دیدگاه دوم که اکثر علمای ما همین دیدگاه رو دارن. حضرت امام هم در کتاب ولایت فقیهشون، در کتاب بیع، آقا مصطفی در کتاب رساله ولایت فقیه که ثلاث رساله که چاپ شده از مجموع آثاریشون، نسب فقیه رو به نسب شارع میدانه. حالا یا دلیل عقلی دارن، یا دلیل عقلی و نقلی دارن، یا الان مقبره عمر بن حنزله رو میدونن، مشهوره ابی خدیجه رو قبول دارن ندارن، یا مجمع روایاتی که درباره علما که احکامی برای علما ذکر شده از اون دلال و ادله‌ای که هست. نسب حاکم رو، حاکم رو منصوص و منصوب به نسب عام میدانن، رأی مردم دخالت نداره. دیدگاه سومی رو میشه این گونه تقریر کرد که من واقعش جایی ندیدم کسی این دیدگاه سوم رو بیان بکند، من ندیدم، ولی عقیل در کتاب جامعه مدنی و حاکمیت دینی که عرض کنم 21-22 سال پیش منتشر کردم، اونجا این تبیین رو، این تقریر رو ذکر کردم. و به نظر من نظر حضرت امام و نظر مقام معظم رهبری هم اینه، استنباط بنده این و اون این است که باید بین مشروعیت حاکم و مشروعیت حکومت تمایز قائل بشیم. رأی مردم در مشروعیت حاکم نقشی ندارد. فإني قد جعلت عليكم حاكما، به نسب عام فقیه منصوب شده. یعنی مردم بخوان نخوان، فقیه جامعه شرایط ولایت دارد. لذا حضرت امام با همین مبنا در عرض کنم خرداد 42 قیامشو قبلش شروع کرد و به هر حال امر و نهی کرد، مردم تو خیابون ریختن، عده‌ای شهید شدن، برای این خون از مردم به هر حال، از حالا چه جراحت چه با شهادت، این مسئولیت داره، زمان میاره، زامن میشه وقتی داره دستور میده، ولی چون ولی فقیه دیگه زمانی نیست. بنابراین و امام هم قبل انقلاب بعد از انقلاب این نظر هیچ تفاوتی نکرده. میگه بعضی میگن امام نظرش عوض شده، من قبول ندارم. اما در تشکیل حکومت، حکومت ایزان چهار رکن داره: سرزمین، مردم، قوانین، حاکم. یعنی این چهار تا رکن باید جمع بشه تا حکومت تحقق پیدا کنه. آیا در تشکیل حکومت رأی مردم مشروعیت ساز است یا نه؟ در تشکیل، یعنی اگر مردم رأیشون مثبت نبود حکومت مشروعیت ندارد، ولی حاکم ولایتش بالفعله. من به نظرم میرسه رأی امام اینه، یعنی رأی مردم در مشروعیت حکومت دخالت داره، نه در مشروعیت حاکم. اجازه بدید من حالا دیگه جمله آخرم رو هم بگم که از وقتم هم عبور نکنم خیلی. عزیزان به نظرم سه مقوله رو باید از هم تمیز داد: حاکم، حکومت، حکمرانی. غربی هم اصطلاح گاورمنت رو از گاورننس جدا میکنن، یک گاورمنت دارن یک گاورننس دارن. حکمرانی غیر از حکومته، یعنی ممکن حکومتی باشه. حکمرانی تعریف خاصی داره، سیاست گذاری، تنظیمگری، عرض کنم خدمتتون، باش توزیع، خدمات عمومی، تسهیلگری، اینا ارکان حکمرانی هست. ممکن حکومتی باشه باز این ارکان نداشته باشه، باشه شو داشته باشه، اما اگر مجموع ارکان داشت حکمرانی. من به نظرم میرسه میتوان استنباط کرد از فرمایشات حضرت امام که مشروعیت حاکم به رأی مردم نیست، مشروعیت حکومت و مشروعیت حکمرانی به رأی مردم هست. یه عرضم تمام
از شما در نکنم. حدود 16 دقیقه دوستان صحبت کردن. آقای فاضل، شما در واقع با تفکیکی که استاد انجام دادن بین مشروعیت حاکم و حکومت، نظریه شما چه تفاوتی با این دیدگاه داره؟ عرض
کنم خدمت شما که خب بخشی رو جناب آقای شوپناه استاد محترم خب با من همراهی داشتن که بالاخره بعضی مشروعیت ولی فقیه رو الهی میدانند، برخی مشروعیت ولی فقیه رو به اقبال مردم هم میدانند، یعنی مشروعیت حالا به تعبیر من الهی مردمی میدانند، نه اینکه مردمی سر، یعنی باید شرایطی وجود داشته باشه و بعد هم رأی مردم هم به عنوان جزء متمم وجود داشته باشه. دو تا اختلاف وجود داشته، این که ایشون فرمودن که مرحوم امام هم مثل خیلی از مشهورین در این جریه قرار میگیرن، که من خیلی مسئله نظر دیگری دارم. و دوم هم درباره تفکیک بین مشروعیت حکومت و مشروعیت حاکم، که اون هم من توقعی خودم رو عرض می کنم و ملاحظه دیگه داشته باشم در باره اون میگم. در بخش اول واقعش اینی که جناب آقای خسروپناه فرمودن درسته که متون امام در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی مثل دیدگاه های دیگری که در این باب در باب بلد فقیه در کتب فقهایون می آمد کلن بدون توجه به رأی مردم و تحت عنوان ولایت فقیهان باید ازش یاد کنه. در کتاب البین همینطور هستش، در بحث های دیگری که مرحوم امام داشتند، در بحثایی که در اشتاب تقلید هم اشاره شده، همینطور هستش که ولایت فقیهان هست. و برای همین مثلا یکی از بحثهای فرعی این مسئله این بوده که حالا اگر دو تا فقیه که هر دو ولایت دارند، چون هم بالفعل هست، دو تایی مثلا به یک کاری اقدام کردند و به نوعی تعارض شد، چی کار باید بکنیم؟ مثلا اونی که ولایت فقیه اقدم هست، اسبق هست، کسی که زودتر شروع کرده یا کسی که بستگل بیشتری داره، اینو بحث کردن و حل کردن. اما این دیدگاه که دیدگاه غالب فقیهان هست و برمون امام هم در کتابهایی مثل کتاب بیدارن، این ها به نظر میرسی که بیشتر به ولایت فقیه در پرتو یک حکومت جائر مربوط میشه. یعنی ولایت فقیه در سایه است. خوب مردم در زمان حکومت جائر، حالا دو تا شیعه هستن، دعواشون شده باید به فقیه مراجعه کنن، فقیه نظر میده. یه خانمی هستش که مثلا فرض کنید که شوهرش غایب شده، میخواد بیاد پیش فقیه او طلاق بده، یا مسائل دیگه ای که حالا هست که شیعیان موظف بودن که ارجاع اولیه‌شون به فقها باشه. ولی از وقتی که قرار شد که فقیه جامع الشرائط یک دولت رو به عهده بگیره که پس از بیروز انقلاب بود، دیگه مسئله ولایت فقیهان به این معنا مطرح نبود. ازا من توی ذهنم اینطور هستش که مرحوم امام اول ولایت فقیهان رو در کتاب‌های قبلی طرح کردن، اما بعد از انقلاب که در حقیقت حالا یا مطالبی داشتن یا تاییدی داشتن، دیگه ولایت فقیهان نمی‌گفتن. اولین نظریه شاید که بگیم که ولایت فقیه اعلمه، که نه اینکه همه فقیهان ولایت دارن، بلکه فقیه اعلم یا اعلم منفل بلد هستش که ولایت داره، بقیه ولایت ندارن. که این حالا یه بخشیش در کتاب القضا هست، یک بخشیش هم شاید که در اصل ولایت فقیه که در قانون اساسی اول بوده تأکید داره که ولایت فقیه اعلم کی میاد حاکم میشه. اگه قرار بشه ولایت فقیهان باشه، چطور تو قانون اساس ما میگیم اعلم رو ترجیح میدیم؟ بعد از این مرحله دوم ولایت فقیه، ولایت فقیهان مرحله اول، مرحله دوم ولایت فقیه اعلم یا اعلم مورد اقبال حالا جامعه، که اون چیزی که در قانون اساسی اول بعد کم کم تبدیل شد به ولایت فقیه اصلح، به این معنا که ما دیدیم که باز کسی که اعلم سنتی به معنای این که استنباط بهتری در فقه میکنه، این هم برای اداره جامعه کافی نیست. لذا امام به صراحت گفتن که ما از ولایت فقیه اعلم گذشتیم، ولایت فقیه اصلح. و در نامه‌ای که به مرحوم آیت الله مشکینی در پاسخ آیت الله مشکینی نوشتن، صراحتاً گفتن که من ولایت فقیه اعلم رو قبول ندارم. در قانون اساسی آمده، مثلا شاید اون موقع اقتدار داشته، ولی ما که نمیتوانیم کشور رو رها کنیم و باید که به فرد اصلح به عنوان ولی فقیه خلاصه نظر بدیم. و نکته آخر این هستش که تأکید امام در بعضی از مباحث این هستش که ولایت فقیه منتخب، یعنی حالا اگر چند نفر هم هستن در نظر بعضی اول هم اصلحه، در نظر بعضی دوم اصلحه، ولایت فقیه منتخب. خدا من تقدیم این هستش که اگر بخوام یک نظامی برای اندیشه امام و فعل امام، چون فعل و تقریر امام جز اندیشه امام، قانون اساسی رو امام اشراف داشتن و پیشکار میکردن، قانون اساسی بازنگری شده بر اساس دلالتهای امام صورت گرفته و الان یه واقعیتیه. یعنی الان مثلا فرض کنید اگر ما نیازمند به انتخاب ولی امر جدید باشیم، آیا میشه بگیم ولایت فقیهان و همه فقیهان ولایت دارن؟ یکی زودتر بده در رادیو تلویزیون اعلام کنه که ملت شریف ایران من ولایت شما رو بوتی گرفتم، چی کسی این رو میکنه؟ نه، بیان در حوزه ها مراجع تقلید یه شخصی رو در نظر بگیرن، میگن آقا به نظر ما این خوبه رهبر جامعه باشه، کی این رو قبول میکنه؟ الان اون چیزی که نظریه قانون اساسی و بر اساس دولت‌های امام هستش این خیلی روشن یه افرادی هستن اینا مشروعیتشون به خاطر اینی که مردم بهشون رأی دادن و از قضا حالا هر دوره‌ای که می‌گذره این افراد شاید که نخبگی خاصی هم نسبت به فقها و بزرگانی که در مجلس خبرگان نیستن نداشته باشن. خب الان شرایط فرق کرده، الان بعضی شاگردان ما هستن نماینده خبرگان و زیاد هستن افرادی که در حوزه ها الان وجود دارن به لحاظ نخبگی نه مراجع عضو خبرگان هستن نه مدرسین عالی مقام عضو خبرگان هستن، یه تعدادی البته هستن، نه اینکه بخوام بگیم که شأن مثلا خدای نکرده خفیفی برای اون مجلس در نظر بگیریم، ولی میخوام بگیم که نظیر اونها شاید چند برابر وجود داره. چرا اونها رأیشون و چرا اونها نظرشون حجت نیست؟ چون اونها انتخاب نشدن، این تعداد محدود انتخاب شدن. و فکر میکنم که اون چیزی که الان هست قانون اساسی ما، ظاهر قانون اساسی، مشروعیت ولی امر، مشروعیت ولی فقیه اصلح، یعنی مجتهد اصلح نه مجتهد اعدم، مجتهد اصلح منتخب هست و این رو میشه به امام نسبت. اما بخش دیگری که استاد ارجمند فرمودن که تفاوتی بین حاکمیت و حکوم و حاکم قرار دادن، اگر که مقصود این هستش که اگر مردم نباشن حاکمیت محقق نمیشوند، خب این یک امر خارجیه و ربطی به مشروعیت نداره. بله اگر مردم نباشن تشکیل یک حکومت جدید نیازمند حضور مردم، اما ما فرض رو اینجا در نظر بگیریم که اگر یه حاکمیتی هستش مثلا فرض کنیم به طریق کودتا توانست بیاد سر کار، خب حالا حکومتی بوده الان یه طبیعی ارتباط پیدا کرد با یه افراد قدرتمند کودتا کردن حکومت گرفتن، آیا این حکومت که این فقیه با همین شرایطی که شما فرمودید یا من عرض کردم که مثلا فقیه جامع شرایطه، حالا بله اصلا یه سری کودتا کردن آدم های بدی بودن بعد خواب دیدن که بدن دست فقیه آخرتشون تأمین میشه، آمدن فردا روزی اعلام کردن که جناب فقیه، جناب مرجع، شما بیایید این حکومت رو به دست بگیرید، آیا اینجا حکومت مشروع نیست؟ بر اساس چه دیدگاهی میخوایم این دوتا رو جدا کنیم؟ اونی که ذکر شده که احتمالاً در برگه بیانات هست یا جناب استاد ذکر میکنن که همه بالاخره به جایگاه مردم توجه دارن، نگاه کنید یه بخش از جایگاه مردم رو همه قبول دارن، حکومت های شاهنشاهی هم قبول دارن، اون هم این که اگه مردم باشن بهتره، اگر هم اصلا نباشن نمیشه حکومت شن. این اصطلاحاً در حوزه تکوینه نه در حوزه تشریع. در حوزه تکوین وقتی که مردم نباشن، خب فرض کنید الان یه نفر دیگه گاهی اوقات هستش که افرادی تو بعضی از کشورها یا حتی در خود ایران بدون اینکه رأی داشته باشن یه دیدگاه‌هایی دارن، خب این دیدگاه‌هاشون پیاده نمیشه، تایید دلشون هست که مثلا به نظر ما یه حکومت بهتری میتونیم تشکیل بدیم. پس این که ما میگیم مشروعیت حکومت رو همه قبول دارن با مردمه، یعنی همه میگوین برای تشکیل حکومت به طور طبیعی حضور مردم لازمه، حتی برای ادامه حکومت حضور مردم لازمه. شاه هم همین رو قبول داشت، بزا سعی میکرد که ابراز کنه که ما مردم دار هستیم، مردم گرا هستیم. این بخشش مشروعیت نیست، اون جایی عنوان مشروعیت پیدا میشه که اگر نبودند حکومت مشروع نباشه. من اتفاقا تو این بخش یه موقعی این مسئله برام جالب بود و این سوال رو از بعضی از فقهای قدیمی که خب همشون از دنیا رفتن در یک مجموعه مصاحبه هایی داده بودم سوال میکردم. سوال این بود که اگر حاکمیت اسلامی، حاکم اسلامی احساس کنه که این بالاخره ولی فقیه مشروعه یا حکومت مشروعه، اما مردم همراهی نمی کنن، اینجا باید چی کار کنن؟ یعنی ولی فقیه به تعبیر حالا دوستمون جناب خسروپنا مشروعه، اما می داند رأی مردم رو با خودش نداره، ثبوتن دیگه، بحث ثبوتن که اشکال نداره، فرضه، بحثای طلبگی وقتش فرضه. میدانه اگه رأی گیری بکنه حتی همین حکومت رو اسمش میذارن حکومت جمهوری اسلامی، مگه رأی بدن به مردم میگن آقا رأی بدید مثلا 30% بیشتر رأی نمیدن. اینجا باید چه کار کنه؟ اینجا باید ادامه بده یا اینکه نه تقدیم مردمی بکنه که نظر دیگری دارن؟ جالب بود که بعضی از فقها که از دنیا رفتن، تازگی از دنیا رفتن و بسیار میگفتن بودن، یکی از اینا خیلی به صلاحات بگون نه نه ما موظفیم که حکومت رو حفظ کنیم ولو با تبلیغات ولو با نیروی نظامی و کم کم با تبلیغات مردم رو به خودمون جلب کنیم. و البته برخی هم همجایی که ارز کردم روی این اختلاف نظر، بعضی رو گفتن که نه ما چنین وظیفه‌ای نداریم و چه ثبوتاً باید بدونیم که ما مشروعیت رو از دست دادیم، باید حکومت رو با آن چیزی که مردم میخوان واگذار کنیم، بریم تبلیغ کنیم، دوباره بتونیم چی؟ در رأس حاکمیت قرار بگیریم. کاری که احزاب معمولا توی ذیل حکومت ها انجام میدن. احزاب موقعی که میفهمن رأی ندارن خیلی راحت به قول معروف میدن به گروه مقابل، میرن 8 سال کار میکنن دوباره چی؟ رأی مردم رو جلب میکنن. در هر صورت این مسئله دوم برای من یکمی یا توضیح بیشتری باید بفرمایم که من متوجه بشم، ولی من تفکیک مشروعیت حاکمیت و حکومت رو که هر دوش یک بحث تشریعی باشه این رو متوجه نمیشم، اون یکی تکوینیه و یکی تشریعیه، با این توضیحات که عرض کردم.
تشکر
استاد فایزاده بوده. شما اگر یاد شد تذکر بکنم.
استاد فایزاده بوده از 30 دقیقه صحبت کردم. استاد خسرو فنا 16 دقیقه. دو تا نکته رو فکر میکنم ایشون بیان کردن. یکی معتقد هستن که اندیشه امام دچار تحول و تطور شده. نکته دوم هم که اون تفکیکی که حضرت علی دارید بین مشروعیت و حاکم و مشروعیت و حکومت، این نقدی به این کردن. حالا در خدمت شما.
بله، چون بعضی تعبیرهای جناب استاد قاضی‌زاده این بود که من تمایز بین مشروعیت حاکمیت و مشروعیت حکومت کردم، این دو تا یکی است. من بین مشروعیت حاکم و حکومت تمایز قائل شدم. ببینید یه وقت ما الان خود نمیخوایم ببینیم نظر جناب استاد قاضی زاده یا مثلا نظر این مسکین چیست، میخوایم ببینیم از فرمان شده امام چی میفهمیم، تلاش هم بکنیم نظر خودمون رو بر نظر امام تحمیل نکنیم. یه جای امام صحبت نکرده، این بحث رو باز نکرده، نیم حالا دیدگاه خودمون رو تحمیل کنیم. ببینید من خیلی واقعا برام این تبیین دوست اندیشمندم برام با هم آیه تعجب بود که می‌فرماید امام که بحث ولایت فقیه رو داشتن مثلا در نجف 47 سال 47 بود دیگه فکرم شروع کرد این درس رو، این و ولایت فقیه رو انتصابی می‌دونستن و رأی مردم رو در مشروعیت اون دخلی و دخالتی نمی‌دادن، منظورش ولایت فقیه در حکومت جائر بوده. یعنی واقعا میشه اینو پذیرفت؟ حالا دیگر علما چه گفتن ما کار نداریم. یعنی امام که در سال 47 درس ولایت فقیه رو شروع کرد در نجف، میخواستن یه الگو بدن که مثلا ما در حکومت جائر ولی فقیه مثلا ولایتش انتصابیه، اینو میخواستن بگن. یا امام داشتن یه تئوری حکومت اسلامی میدادن، همون موقع هم کتاب بحث امام به عنوان حکومت اسلامی منتشر می شد، امام نظری حکومت می دادند. توجه دارید؟ خیلی من واقعا برام تعجب، یعنی اگر حالا استدلالی شاهدی هیچ عبارتی از امام دال بر این مطلب نداره، حالا اشکال نداره، ممکنه کسی بگه امام ولایت فقیه رو که انتصابی میدانست و رأی مردم رو در مشروعیت اون قائل نبود، این بعد عدول کرد از این نظر، بعد از انقلاب یه رأی دیگری پیدا کرد. خب ابنا داره، ممکنه آنی فقیه معصوم هم که نیز نظری داشته و تغییر نظر داده، اما اگه اینطوری تفسیر کنیم که امام داشته نظری ولایت فقیه رو در حکومت جائر بیان میکرده، واقعا قابل پذیرش نیست. نکته دوم، ببینید عزیزان، این مطلب که فعل امام اندیشه امام رو تبیین میکنه حرف درستی است. مثلا قانون اساسی امام تایید کرده، خب معلوم میشه که امام نظرش چیه. اما یه نکته رو نباید غفلت کنیم، فقه شیعه مبتنی بر منطق فاضیه نه منطق ارسطویی. لذا قاعده مشهور هم مطرحه. یعنی اگر نماز با طهارت رو به قبله ایستاده واجبه، اگر کسی نتونست نه نشسته بخونه، نتوانست خوابیده بخونه، با ایما و اشاره بخونه. اگر فقیه گفت در صورت اضطرار نماز رو خوابیده با ایما و اشاره بخونید، نباید نتیجه بگیریم نظرش در نماز خوندن اینه، نظرش در مرتبه از نماز خوندن اینه. این که بیایم بگیم مثلا نظر امام ولایت فقیهان بوده، بعد ولایت فقیه اعلم بوده، بعد در مثلا مقطعی نظرش امام عوض شد، ولایت فقیه اصلع شد، بعد شد ولایت فقیه اصلع منتخب چون تو قانون اساسی اومده. خب این دوتا احتمال داره دیگه. یه احتمال اینه که امام نظرش ولایت فقیه اعلمه، توی مقطعی ولی فقیه اعلمی که بتواند مدیریت کنه نداریم، میگن خب غیر اعلم اسرع باشه ولی توان مدیریت داشته باشه. این یعنی نظر مرتبه بعد امام اینجا توافق نداره، عدول نکرده امام. این من یادم همون خیلی سال پیش آیه یکی از همین روشنفکران معاصر ما همین تهافت دیدگاه امام که امام این نظرش در رده فقیه اول شده اینو مطرح کرد، و یکی دیگه از آقایون از دوستان اون بنده خدا یه مقاله مفصلی نوشت و حقیر و مقاله رو نقدش کردن با شواهد و عبارات حضرت امام، که اگر امام یه وقت داره مثلا بیانش یا فعلش نشان از حکم ثانویش، نمیشه اینو بگیم حکم اولی امامه. احکام مراتب داره دیگه، در هر موضوعی مراتبی هست برای احکام اون موضوع. خب یه مراتبی، اینو تهافت رو نشون نمیده. فعل امام ممکنه دلالت بر حکم ثانوی باشه، مثلا امام قانون مجلس رو برای تعیین حدود به معنای لغوی برای تعزیرات پذیرفت، اما خودش هم فرمود حکم ثانوی. اینه که نمیشه مثلا ما اگر از فعل امام یه استنباطی کردیم بگیم این هم حکم اولی امامه، ممکن حکم ثانوی باشه. و نکته دیگر، من از قانون اساسی هیچ چنین استنباطی ندارم. اینو میتونید به عرف عقلا هم واگذار کنیم ببینیم چی میفهمن عرف عقلای اهل فن. ببین از قانون اساسی هیچ دلالتی بر انتصاب یا انتخاب به معنای اصطلاحی فقهیش نداره. یعنی میتونیم از قانون اساسی انتخاب مردم رو در مقبولیت بگیم دلالت داره، میشه گفت در مشروعیت. نظر به نظر بنده از قانون اساسی که امام هم تایید کرده قانون اساسی رو، نه رأی مردم رو نقشش رو در مشروعیت میتونیم استفاده کنیم، نه رأی مردم رو در مقبولیت. ممکن دلالت با مقبولیت داشته باشه، ممکن دلالت با مشروعیت داشته باشه. قانون اساسی واقعا دو پهلوه. به نظرم حکیمانه هم دو پهلو آوردن که این دعوای انتصاب و انتخاب نیاد تو قانون اساسی برای عده. مخصوصا خب نظر مرحوم منتظری اون موقع هم نظر مطرحی بود، تاثیرگذار بود، توجه دارید. خب نظر امام هم این بود، لذا اومدن در واقع یه جوری میشه گفت دلالتی بر اینکه بگیم از قانون اساسی ولایت فقیه اصلح انتخابی رو میشه فهمید، و امام هم چون قانون اساسی رو تایید کرده پس نظرش اینه. به نظرم این اهم از مدعاست، برای اینکه قانون اساسی ظهور در این مطلب نداره، هر دو مطلب دلالت داره. تازه اگر هم ظهور در این مطلب داشته باشه، امام در اون مقطع به این نتیجه با اتفاق بیفته. یه وقت واقعا باید گفت مردم تا رأی ندهن حکومت مثلا مشروعیت نداره، به این معنا مشروعیت نداره که حکومت اسلامی از بین میره، مثل اینکه حکم ثانوی مشروعیت داره دیگه. و عرض آخرم رو هم بگم، اینکه جناب استاد قاضی برمد، من متوجه نمیشم مشروعیت حاکم و حکومت و بعد بحث حکومت رو تکوینی، نقش مردم رو تکوینی دانست. نه تکوینی نیست. ببینید خود ایشون مثال زدن ولایت‌فقیه در حکومت جائر، یعنی حکومت مشروعیت ندارد اما ولی فقیه ولایتش مشروعیت داره، پس مرمه تمایز داره. یا فرمودن ببینید ما انواع حکومت ها میتونیم داشته باشیم، انواع حکومت ها هست. یک حکومت جمهوری اسلامی است، حکومت دیگه میشه فرض کرد. اما چرا جمهوری اسلامی رو امام قبول داشت؟ چون رأی مردم رو در حکومت مشروع میدانست، اما رأی مردم رو در ولی فقیه مشروع نمیدانست. لذا امام در کتاب ولایت فقیهش صراحت داره که ولی فقیه به نسب عام الهی هست، از اونم عدول نکرده، ولایت خودش رو هم قبول داشته، ولی برای تشکیل حکومت میگه مردم باید ده تکمینن باید. نه اگر فرض کنیم مثالی که ایشون زدن، یه عده کودتا کردن، حکومتی تشکیل دادن، بعد اومدن دادن دست ولی فقیه که مشروعیت الهی دارد. ولی فقیه میتواند این حکومت استبدادی، این حکومت کودتایی رو بپذیره و مشروع بداند؟ خیر. پاسخ من میگم خیر، ولو خودش ولایت الهی داشته باشه. توجه داری؟ پس رأی مردم در مشروعیت حکومت تکمینی نیست، اون بحث دیگری است که اگر مردم نخوان. ببین دو تا حرفه، یه وقت مردم مثلا به مردم میگید به جمهوری اسلامی الان رأی میدید یا نه، مثلا ممکنه بگن 50% بیان رأی بدن، 50% دیگه رأی ندن. این معنیش 50% رأی ندادن مخالف حکومت جمهوری اسلامی هم نه، ممکنه 50% که رأی ندادن 30%شون 40%شون براشون فرق نمیکنه، 10% رأی منفی میدن. توجه دارید؟ از بنابراین نمیشه گفت اگر 50% رأی ندادن پس مخالفن، چون عرض کردم یه عده‌ای از مردم هم براشون فرق نمیکنه حکومت چه نوعی باشن. ولی این قابل فرض دیگه که عرض کنم خدمتتون اگر 90% مردم مخالف تشکیل یک حکومتی هستن، این مخالفت نمیذاره حکومت شکل بگیره، مخالفت که بریزن تو خیابونا، اجازه نمیدن حکومت تشکیل بشه. این امر تکوینیه. اما اگر چنین امر تکوینه محل بحث نباشه و نیست الان محل بحث ما، مردم نمیخوان یه حکومت رو برای نیزه تو خیابونا، اینجا حکومت مشروعیت داره یا نه؟ من میگم از نظر امام حکومت مشروعیت نداره، ولی حاکم مشروعیت داشته باشه، حکمرانی هم به دنبال او مشروعیت نخواهد داره. به نظرم تأملی بشه تفاوت بحث تکوینی و بحث تشریعی روشن میشه.
دست شما درد نکنه. 29 دقیقه، 1 دقیقه کمتر استاد باز داده. من فکر میکنم که یه مقداری اگر بحث رو ببریم به یک مسئله که در واقع در آستانه انتخابات ریاست جمهوری هستیم، با تقریری که هر دو استاد انجام دادن این مسئله رو عرضه بکنیم و ببینیم که بر اساس اون تقریر چه در واقع توضیح و استنباطی میشه انجام داد. اون اینکه استاد قاضی‌زاده بر اساس برداشتی که حضرت عالی از دیدگاه حضرت امام دارید، آیا تفاوتی هست که مردم در یک انتخابات 80% شرکت بکنن یا 15% شرکت بکنن یا 30% یا 50%؟ آیا تعداد بالا بودن مشارکت یا پایین بودن مشارکت در مشروعیت حکومت نقشی داره یا نه؟
خیلی ممنون. اصلا فقط من یه نکته نسبت به صحبت های قبلی استاد میخوام که برای اینکه بس روشن بشه عرض کنم و سوال شما رو پاسخ میدم. عرض کنم که این که مرحوم امام کتاب حکومت اسلامی یا بحث‌های دولت قوی رو مطرح کردن به عنوان تئوری حکومت اسلامی مورد قبوله میاد، ولی اون که من عرض کردم نظریه مرحوم امام در کتاب و به ولایت همه فقیهان روی پرمه ازا خودشون من مثلا عبارتشون الان دارم اینجا فقیه فقیه عادل جمیع و مادر رسول و ائمم مایل و علت حکومت و سیاست که دولت و فقیهان و اتفاقا آخر این بحث در کتاب و به وقتی اینو مطرح کردن که اگر همه فقیهان ولایت دارن، حالا اگر در یک مورد دو نفر به قول معروف با همدیگه تشاخ پیدا کردن، تعارض پیدا کردن، چه کار کنن؟ اصلا فرض تعارض جایی هست که همطوری فرمودید که همه ولایت فقیه رو دارن، ولایت بیوسیه. و خب این اصلا با حاکمیت یک دولت، یک استیت به قول امروزی‌ها نمی‌سازه و برای همین در قانون اساسی که آمد این بحث ولایت فقیه اعدم که یادتون باشه در قانون اساسی اول بودش که بعد از مرحوم امام یکی از مراجع تقلید یا پنج نفر از کسانی که احتمال بیشتری بهشون هست با یه شرایط. مراجع یعنی چی؟ یعنی کسی اعدمه دیگه، یعنی بحث مرجعیت و اعدمیت مطرح شد. خب این یه مدتی بود امام هم خب این قانون اساسی رو بالاخره دیدن و گفتن مردم رأی دادن، اینطور نبود که خلاف نظرشون باشه. ولی بعدا نگاه کنید آقای خسروپناه این جمله که امام فرمودن اینطور نیست که شما بفرمایید که خب امام گاهی اوقات در به تعبیر خودتون در منطقه فازی یا موقع مطلب دیگه گفتن. اینجا میگن من از ابتدا معتقد بودم و اصرار داشتم که شرط مرجعیت لازم نیست. این معناش نفسش که بالاخره امام نسبت به مرجعیت میگن من گفتم مرجعیت نه، کی لازمه؟ مجتهد عادل مورد تایید خبرگان. اینجا نمیگن مجتهد عادل، نظریه اول عرض کردم فقیه عادل مثلا ربطی نداره مورد تایید خبرگان باشه یا باشه، کفایت میکنه اگر مردم به خبرگان رأی دهند تا مجتهد عادلی را برای رهبری حکومتشان تعیین کنند، وقتی آنها هم فردی را تعیین کردند تا رهبری را به عهده بگیرد، قهرن او مورد قبول مردم است. قهرن او مورد قبول مثلا در این صورت ولی منتخب میشود و حکمش نافذ است. حالا خیلی نمیخوام راجع به نحوه دلالت تک تک این عبارات صحبت کنم، اما توی ذهنم هستش که قبل از این مطلبم ذکر میکنن که ما که نمیتوانیم مملکتمون رو رها کنیم و باید مساله جامعه رو در نظر بگیریم. و همطور که فرمودید گاهی اوقات هستش که عبارت هایی که خیلی حساسه در شرایط حساس میاد و میخواد که مثلا این جمله اصلا میدونید مرحوم آقای مشکینی واقعش مونده بودن چه کار بکنن، چون امام نوشتن قانون اساسی رو عوض کنید، یکی در باب وقتی یکی در باب وقتی اصل رهبری. ظاهراً مرحوم آیت الله مشکینی که به عنوان رئیس مجلس خبرگان رئیس بازنگری قانون اساسی بودن، ظاهراً حالا تو ذهنشون بود که چی کار کنیم، چون در ذهن اونها این بود که ما از اعلمیت نباید پایین بیاییم. این عبارت های امام بود که ایشون رو براخره متقاعد کرد یا دیگران رو. خصوصاً میدانید که در روایات حدود 17 تا روایت داریم که بحث اعلمیت توش مطرحه برای حاکم و همون مقام این مسئله مطرح بود. لذا خب این به نظر من میرسه که این دیدگاه مرحوم امام هست و این تفاوت ها به قول امروز دلایل مشخص خودش رو داره. نکته دیگه که باز من هنوز متوجه نشدم الان این مطلب که فرمودن که مشروعیت حاکمیت یا حکومت اون دو تا رو یکی میگیریم این به رأی مردمه، ولی مشروعیت حاکم به رأی مردم نیست. حالا من از شما این سوال میکنم، یه کسی با کودتای آقای بود قبلن چون ولی فقیه بود به نظر من مثلا یک اختیارات کف اختیارات ولی فقیه رو در حد مثلا امور در سایه داشته ولی حالا الان این مرد خدا رو آمدن ازش درخواست کردن گفتن چون با کودتا کردیم شما تشریف بیارید رئیس حکومت بشید ایشون الان چیکار بکنه؟ اعمال قدرت بکنه یا نه؟ مردم هم نمیخوان عرض داری میکنیم شما میگید که الان چون که حکومت مشروع نیست ایشون اعمال قدرت بکنه یا نه؟ میفهمید چجوره؟ شما میگید که الان خودش مشروعه ولی حکومت مشروع نیست خب این یه اختیار داره قبلی داشته اگه در همون حد انجام بده خب اشکال نداره ما میگیم این حکومت رو قبول نکرد ولی شما میفهمید که نه این حکومت مشروع نیست حاکم مشروعه خب چجوری تفکیک میکنید؟ الان ایشون مثلا میخواد که فرضاً مثلا طبق قانونی که این آقایون قرار گذاشتن حکومت کنه میخواد یکی رو نصب کنه میخواد یکی رو عزل کنه فرمان جنگ بده میتونه بده یا نمیگه من فکر میکنم اینجا نمیشه ما با هم تفکیک کنیم دو تا بحث که با هم دیگه همراه باشه بله همونطوری که عرض کردم گرچه عبارات مرحوم امام که عین عبارات دیگرانی هستش که در سالهای مختلف گفتن اینها بحث ولایت فقیه رو علی الافراد مطرح کردن ولی بعد که به حاکمیت رسیدن و دیدن که دیگه نمیشه الان بگیم ولایت فقیه به اون معنا که هر کسی قدرت داره در کشور همه اختیارات رو داشته باشه الان هم که حکومت اسلامی داریم فقها همشون یه ولایت‌های جزئی دارن در صورتی که تعارض با ولایت کلی نداشته باشه اما اگه بخوایم ولایت کلی بگیم این مشکل وجود داره
استاد متشکر اگر صلاح بدونید پاسخ سوال بعدی رو
من عرض کنم
که آقای استاد خسروپناه اگر نکته راجع به این بحث شما دارن بفرمایید بعد سوال اصلی رو در واقع من فکر می‌کنم استاد
من کوتاه اجازه بدید چون سوال مطرح کردی به نظر مهمه بحث بشه ببین عبارتی که جناب استاد قاضی‌زاده خوندن انصافاً هیچ ظهوری در مشروعیت انتخاب نداشت بلکه ظهور در مقبولیت انتخاب داشت ثانیاً خب حضرت امام وقتی می‌فرماید که فقیه منتخب این چه دلالتی داره؟ دلالتش به اینه که اگر این فقیه منتخب نبود مشروعیت ندارد یا در تحقق این حکومت این مقبولیت هم شرطه من به نظرم نمیشه این نسبت ها رو به امام داد چون برای حالا یا یعنی بعد یکاش میشد مثلا یه عده از این فضلا با امام یه مباحثه‌ای میکردن پرسش های مطرح میشد واقعا من رو نمیخوام بگم این هست یا نیست ظهور کلام امام در هیچ کدوم از این دو رأی نیست و اون چه همطور که فرمودن از کتاب ولایت فقیه استفاده می شود نظری حکومته اما این سوالی هم که فرمودن که اگر با کودتا آمد این ولایتش مشروعیت داره شخصا فقیه اما حکومت تفکیکش چگونه اگر مردم این حکومت کودتاچی ها رو قبول دارن برحال فرض دیگه بله میتونه اعمال حکومت کنه اگر مردم قبول ندارن حکومت کودتاچی رو چون عرض کردم انواع حکومت ها داریم حکومت جمهوری اسلامی یه حکومته لذا یادتون هست یه مدتی هم جامعه ما بحث بود بعضی ما گفتن اونی که مشروعیت دارد حکومت اسلامی است نه جمهوری اسلامی حکومت اسلامی یعنی رأی مردم در حکومت نقشی نداره جمهوری اسلامی یعنی رأی مردم در حکومت نقش داره من میخوام بگم بله متفاوتن اینا رأی مردم در حکومت در مشروعیت حکومت نه در تحقق اون که مفروغانه رأی مردم در مشروعیت حکومت نقش داره به نظر من از نظر امام یعنی رأی مردم در حکومت و حکمرانی نقش داره نقش در مشروعیت داره ولی رأی مردم در ولی فقیه که ولایت بالفعلی داشته باشد مثلا حالا من از مفاهیم نهج البلاغه رو اینطوری فهمیدم که امیرالمومنین رو که مردم به هر دلیل و علتی سراغش نرفتن امیرالمومنین ولایتش بالفعل بود، به نسب الهی بود، من کنت مولا و هذا علی مولا، اما مردم سراغ امیرالمومنین نرفتن. یعنی حکومت علی، حکومت داری علی، حکمرانی امیرالمومنین مشروعیت نداره. یعنی به این معنا که امیرالمومنین با زور شمشیر و قدرت خیبری بیاد مثلا یک حکومت تشکیل بده. بعضی ها میگن خب علی که همچه قدرتی داشت سلام الله علیه چرا نمیومد؟ از نهج و بلاغه برمیاد که این مشروعیت ندارد، حکمرانی مشروعیت نداره. ولی حالا که این نداره و نشده، آیا امیرالمومنین ولایت هم نداره؟ معلومه دیگه ولایت داره دیگه، چون من کنت مولا و هذا علی مولا برای طبق مبنایشیه ولایت امیرالمومنین بالفعله. اما اعمال ولایت که میشه همون حکومت و حکمرانی وقتیش که مردم بخوان. لذا این که میگن آقا تو نهج البلاغه اعظم بابا شما اومدید اصرار کردید حسنین چنین فلا، مثلا بعضی میگن خب اینجا میخواست حضرت بر مثلا دیدگاه مردم صحبت کنه، مثلا از جدل استفاده کنه. نه، امام رضا حضرت جدل نکرده، حضرت داره نشون میده مشروعیت حکومت و حکمرانی مردمی است، الهی مردمی ها، نه فقط مردمی. اما ولایت علی ابن ابی طالب به نسب رسول الله و نسب الهی بوده و مردم هم سراغش نرفتن، ولایت از علی اصل نشده.
پس سوال بعدی رو مگر سوال در واقع اینه که تکرار میکنم که این روزا خب بحث انتخابات ریاست جمهوری و شوراها مطرحه و در واقع بحث اینه که آیا اگر مشارکت 90% بود با مشارکت 10% تفاوت داره، یا اگر مشارکت 40% بود 30% بود، این بالا بودن یا پایین بودن مشارکت میتونه به مشروعیت ضربه بزنه یا نه؟
ترسونم که خب دیگه بحث بعدی رو میبندیم و خب تا حدودی هم در این اواخر ما به نظراتمون نزدیکتر شد و همین مطلبی که امام استاد گفتند و امام در اون نامه ای که اعضای دبیرخانه عینه جمعه به مرحوم امام نوشتن جواب دادن که ولایت در جمیع صحبت دارد، لکن تولی امور مسلمین و تشکیل حکومت بستگی دارد به آرای اکثریت مسلمین که در قانون اساسی هم از آن یاد شده است. و خب روشنه دیگه این بستگی
یعنی مشروعیت حکومت الهی مردمیست.
بله بله این هستش، ولی زار اعمال ولایتش اینطور هست. همون جایی گفتن ولایت در جمیع صحبت، خصوصا در آی فقه ها، همون ولایت هاییست که من اسمشون میزنم ولایت های دستایه، یعنی اعمال ولایت کلیه نمیتونه بکنه. همینطوری که شما فرمودید اگر که با کودتا هم یه حکومتی پیش داده بشه، این هم ولایت های قبلیش رو در حد خودش میده، ولی اگه بخواد که اعمال ولایت بکنه اون وقت با مشروعیتی که خود شما فرمودید نیاز داره مشروعیت حکومت باشه، اون وقت این درگیر میشه. اما سوال شما فکر می‌کنم که ما باید که بر اساس همون مبانی روش کار کنیم. با اون تقسیم بندی که من عرض کردم، خب کسانی که کلاً برای مردم نقشی در هیچ عرصه‌ای از مشروعیت قائل نیستن، خب میگن که حالا مردم هرچی بیان بهتر، چون بیشتر بیان که معلومه بهتره، چون حکومت کارآمد میشه. اما نیمدن هم که اشکالی داره و ظاهراً یکی از اعضای محترم شورای نگهبان هم قیداً تصریح کرده بود که حالا مردم کم باشن یا نه چه فرق میکنه، چون ما یه مشروعیت الهی داریم، یه مشروعیت قانونی داریم اون و سر جای خودش هست. حالا ما گفتیم بیان رأی بدن، حالا فرض کن به جای 60% 40% رأی بدن، 40% نه 30% رأی بدن. اما اگر که بخوایم توی از منظر نظریه‌ای که حاکمیت باید چه رأی مردم رو به طور واقعی داشته باشه نگاه کنیم، گاهی اوقات مشارکت‌های پایین معنادار میشه. من هر مشارکت پایین رو نمیگم و شاید که مثلا این موقعی مشکلی هست، موقعی مثلا مثل برس کنید که شرایط حساسی یه موقع جنگی هست خب یه کشوری میان شرکت میکنن مردم کمتر میان، یا الان بحث کرونا گاهی اوقات یه اثر اجمالی داره. اما اگر مشارکت پایین مردم معنادار باشه، معنای چی داشته باشه؟ معنای این هستش که ما اصلا این انتخابات را قبول نداریم. و اونم که جناب استاد گفتن من قبول دارم و درسته که یه عده‌ای از مردم اصلا نمیخوان رأی بدن. خیلی هم مثلا فرض کن که همه چیز هم خیلی خوب باشه، یه عده‌ای حالا انگیزه ای ندارن یا بالاخره یه دیگران هستن حساسیتی ندارن، براشون افراد فرق نمیکنه، یا همه مثلا براشون مناسبن یا همه نامناسبن. ولی اگر قرار باشد که آراء پایین حکایت از این کنه که برخی از مردم کاندیدای خودشون تو انتخابات ندارن، برخی احساس میکنن که این انتخابات انتخاباتی نیستش که رأی اونها توی کرسی نشسته بشه، یا به هر دلیل مشکل داشته باشن، این میتواند که مشکل ساز باشه. اینجاست که حالا تفاوت‌های رأی‌گیری‌های شورا در مجلسان دیگه مثلا 60% 65% 70% 55% اینها نمی‌تواند که از این مذهبی که من بحث کردم خیلی امر جدی باشه. ولی اگر خدای نکرده خیلی پایین بیاد، همون که مثلا در بعد از انتخابات مثلا آمار می‌دن که کل دکتران مثلا مردم پایتخت 20% شرکت کردن، خب این معنیش این هستش که این مردمی که در انتخابات قبلی مثلا 70% شرکت کردن، 60% شرکت کردن، 20% شرکت کردن، این خلاصه از این منظر موجب مشکل میشه. و حتی در منظر اجتماعی هم نگاه کنید، اینها رو به یک معنا نوعی بحران مشروعیت یاد میکنه.
متشکرم. استاد فاضل حدود 40 دقیقه صحبت کردن، حضرت علی 6 دقیقه علاقه میتونی صحبت بکنی، 34 دقیقه
صحبت. البته ما همه وقتمون رو به آقای قصوربندی میدیم، ولی شما خط
کشی نکنید. نه، ما که استفاده میکنیم. اگر من واقعش شبا ساعت 10:30 میخوابم، اگر بتونیم دیگه جلسه رو تو تمامش کنیم که یه وقتا ممکنه من در حالت خواب حرف بزنم، بعد وقت به ما، چون من تجربه داشتم یه وقت سر کلاس درس دکتری بودم، ایستاده داشتم نیچه درس میدادم، بعد چند دقیقه خوابم گرفت. من خوابی داشتم، عذرخواهی کردم از دانشجو، ببخشید من خیلی خسته بودم. گفتن که همین ایستاده، گفتن اصلا تو داشتی حرف میزدی، ما نفهمیدیم که تو خواب بودی. حالا نمیدونم الان که معلومه خوابی یا بیداریم، شما داوری کنید. من واقعا دیگه 10:30 یا 11 میشه دیگه من میرم اصلا. خب خیلی کوتاه با این سوال جواب بدم. من به نظرم این سوال، ببینید وقتی یه سوالی مطرح میشه خیلی مهمه ببینیم این پرسش، پرسش فلسفی است تا پاسخ از مشروعیت فلسفی آن بدهیم، یا پرسش فقهیه تا مشروعیت فقهیش رو بحث کنیم، یا پرسش جامعه شناختی است. من به نظرم این سوال بیشتر جامعه شناختیه تا فلسفی. به عبارت دیگر اگر مشارکت بیشتر بشود، به لحاظ جامعه شناختی حکومت کارآمدتره. مشارکت کمتر باشه حکومت، کارآمدی حکومت کمتره. اما میشه از مشارکت بیشتر مردم یا مشارکت کمتر مردم مشروعیت فلسفی یا عدم مشروعیت فلسفی رو استنتاج کرد؟ یعنی میشه آیا از یک تبیین جامعه شناختی یک تحلیل فلسفی در آورد؟ این فتعمل جیده. من میگم باید اینو تحلیل جامعه شناختی بکنید. گاهی اوقات شما ببینید مردم که مشارکت زیادی دارن دلیلش اینه یا علتش اینه. یه وقت دلیل منشأ کثرت یا قلت مشارکت، یه وقت دلیل، یه وقت علت. یه وقت مثلا یه دولتی سر کاره، دولت نسبتا موفقی است، مثلا 8 سال سر کار بوده، قیمت‌ها خیلی بالا نرفته، زمین خیلی گرون نشده، ارزش پول خیلی تنزل پیدا نکرده، وضعیت اقتصادی مردم خیلی آسیب ندیده. من یادم در دولت‌های خاتمی دلار افزایش پیدا کرد، ولی مثلا زمین قیمتش خیلی تغییر نکرد. تقریبا در بین دولت‌های از آیه هاشمی، مرحوم هاشمی، تا دولت‌های روحانی بالاترین تورم و نقدینگی دولت مرحوم هاشمی، بعدش دولت آیه روحانی، بعد دولت احمدی نژاد، بعد دولت خاتمیه. این طبق آمارش که حالا برحال آمار علمی که دادن. یه وقتی مردم میبینن سر سفرهشون یه نون و پنیری هم نمیتونن بخورن، اونو بعضشون ممکنه این نباشه که مثلا خب حالا ما حکومت جمهوری اسلامی رو قبول نداریم، مشروعیت نداره از نظر ما، بریم سراغ مثلا یه حکومت مثلا سوسیالیستی یا حکومت لیبرالیستی بالا به ما. دولت ناکارآمدی بوده، توجه داره. اما وقتی دولتی مردمی باشه تلاش بکنه، شما الان تو همین نظرسنجی ها ملاحظه میفرمایید چرا بعضی کاندیداهای بعضی اینایی که ثبت نام کردن چرا رأیشون بالاتره؟ مثلا میبینید بعضی از این آقایون مثلا تو نظرسنجی های دقیق ها، نه نظرسازی ها، میبینید مثلا 1% رأی داره، 2% رأی داره. بعضی از این آقایون که ممکنه حتی تایید هم نشن از نظر شورای نگهبان، مثلا 30% رأی داره، 32% رأی داره. چرا؟ چه دیدن مردم؟ مردم که این دعوای چپ و راست و اصولگرای ساده قشر خاکستری جامعه که دعوا رو چیز نیستن، که بعضی وقتا مثلا میگن مردم رفتن با روحانی رأی دادن، پس اکثر مردم معلومه اصلاح طلبن، یا رفتن با احمدی نژاد رأی، پس اکثر مردم اصول نخواهن. اکثریت مردم نه اصولگرا نه اصلاح طلبن، نه چپن نه راستن. مردم ببینن کی کارآمدتره، کی میتونه مشکلاتشون رو حل کنه. لذا گاهی وقت مشارکت کم دلالت بر این داره که آقا ما این دولت مردایی که سر کارا قبول نداریم، اینو توانمند نیستن. نه اینکه اصل نظام رو قبول نداریم، یعنی عوض کنیم بریم یه نظام دیگری رو سر کار بیاریم. ببین ممکنه مردم هم واقعا به این نتیجه برسن که اصل نظام قبول نکنن. من میگم اینا تحلیل جامعه شناختی داره، از تحلیل جامعه شناختی نتیجه مشروعیت فلسفی یا فقهی نگیرید، چون الان بحث ما در مشروعیت فقهی و فلسفی بود، نه مشروعیت جامعه شناختی. ما میتوانیم از مشارکت کم یا زیاد نتیجه مشروعیت جامعه شناختی، عدم مشروعیت جامعه شناختی بگیریم، اما نتیجه مشروعیت فلسفی یا فقهی رو نمیشه گرفت.
استاد
مرتشکر، خب باید بده اگر یه جنبندگی دارید بفرمایید. خیلی ممنون، تشکر میکنم. خب آقای خسروفنا بیدار شدن تا به این کار.
نه باور کنید من خودم هم الان نمیدونم باور کنید.
خیلی بحثای خوبی بود و امیدوار هستیم که انشاءالله مورد استفاده مخاطبان و شنوندگان و بینندگان عزیز قرار بگیره و امیدوار هستیم که در گویایی و پایایی نظام جمهوری اسلامی این نوع مباحث بتونه موثر باشه. من دیگه وقت ندارم.
تشکر استاد.
بله، منم سپاسگزارم از حضرت عالی که به خوبی جلسه اداره کردی، از افاضات استاد قاضی زاده بهره‌مند شدیم، از مسئولین مؤسسه هم تشکر میکنم، از بینندگان عزیز هزار گرامی که جلسه حضور دارن هم سپاسگزارم، و از اینکه قابل دانستن عرایض این حقیر رو استماع کنن سپاسگزارم.
تشکر. ما باقیش انشاءالله که این جلساتی که هر دو استاد اهل گفتگو باشن انشاءالله توی حوزه علمیه یه مقدار بیشتر بشه. ما خوشبخت کنه انشاءالله میهمانانی که داشتیم با موافق خودشون گفتگو میکنن، با منتقد خودشون، با مخالف خودشون، انشاءالله که این جلسات بیشتر و بیشتر بشه. از بینندگان عزیز و شنوندگان عزیزی که این گفتگو رو مشاهده کردن و شنیدن تشکر میکنم و امیدوارم که شب خوبی داشته باشید. شب خوبی. خدا نگهدارش.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خسته نباشید. خسته نباشید.
عجبی کردن که ماست همون نیبودم.